أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحث ما درباره مسئله 66 عروه بود. مرحوم صاحب عروه فرمودن که اگر اول سال خمسی رفت قرض گرفت و خرج در معونه کرد، این قیدو حتما یادتون باشه، خرج در غیر معونه بعد ذکر میکنیم، یه تنبیه میاریم، یه بحث جدایی داره. قرض گرفت، خرج در مخارج زندگیش کرد، در معونش خرج کرد و بعد ربحی حاصل شد، یعنی همون موقع رب نداشت، بعدن حاصل شد. اگر بعد ربحی حاصل شد این معونه، از اون ربح بعدی کسر می شود. بین اعلام اقوالی بود، بعضیا اومدن گفتن که بله فرمایش صاحب عروه درسته، احتساب قائل شدن به احتساب، یعنی اون اون خرجی که در معونه کرده، قرض گرفته و خرج در معونه کرده، حساب می شود از معونه، احتساب میشه از معونه، حساب میشه از معونه. یعنی چی؟ یعنی قائل شدن به اینکه تمام مخارجی که اول سال قرض گرفتی انجام دادی جزو معونه حساب میشه، احتساب از معونه. این قولو خوندیم. نظریه دوم، نظریه یک سری بزرگانی بود مثل مرحوم آقای خویی اینا و بعضی شاگردانشون که اینا قائل شدن به اینکه این حساب نمیشه، منتها این حساب نمیشه رو به چه صورتی اومدن گفتن در این مسئله. خیلی دقت کنید تو تقسیم بندی بحث، خیلی دقت کنید. موضوع بحث رو صاحب عروه آورد، فرض این قرار داد که قرض گرفته و بعدن رب حاصل شده. ما موضوع بحث رو اعم گرفتیم، اینو حتما حواسمون باید باشه. یعنی ما اومدیم میگیم اگر قرض گرفت آیا حساب میشه از رب یا نه. فرض اولی که صاحب عروه اومده مطرح کرده تو اینجا اینه که رب اون موقع نبوده، یا فرض دیگه هم اینه که رب بوده، درسته؟ نه، صاحب عروه وقتی که رب نبوده بعدن حاصل شده، اونجا قائل شده که این قرض حساب میشه و از معونه حساب میشه و از رب کسر میشه، دیگه مسلم اونجایی که رب بودم همین نظر رو داره دیگه. ما اگه رب نبوده میگه با این که ربی نداشتی قرض گرفتی کسر میشه. خب تو جایی که رب بوده باشه دیگه مسلمه. مرحوم آقای خویی که نظر دومو دارن میگن بین این دوتا فرض تفصیله، یعنی حرف صاحب عروه اونجایی که فرمود که حساب میشه رو ما میگیم حساب نمیشه، اما تو اون قسمت اولی که صاحب عروه نگفت اونجا باش موافقیم، یعنی اگر رب بود ما هم گفتیم حساب میشه. اگه هم موقعی که قرض گرفت رب هم داشت، دستش نبود، سود برده بود تو شغلش، ولی کن این سود دست اون طرف بود، هنوز بهش نداده بود پولو. مثل گاهی وقت آدم مالی که پولی میشه هنوز بهش ندادن، مثلا فرض کنید شما یه جایی کار میکنید هنوز حقوقتون رو بهتون ندادن، یه آقا پولم رو بده، پول شما دست اون صاحب کاره، پول شما چون کار کردی بذاش مالکشی. تو رب هم همینجوره، رب مال شماست، میگه آقا پولمو بده، سودتون میخواد به دستتون برسه دیگه. اگه این سوده رو کردین به دستتون نرسیده، قرض گرفتین، اینجا آقای خویی میفرماد اینجا رو ما قبول داریم، ولی اینجا تو متن کلام این مسئله اول کار نیست، این دیگه مسلم بوده. شق دومش اومده صاحب عروه گفته، شق دومش که رب نبوده رو گفته، اما آقای خویی میفرماد تو شق اول که شما نگفتی اونجا ما قبول داریم، اونجا احتساب قبول داریم، تو اون شق دوم قبول نداریم که شما تو مسئله شو تو عروه گفتی که رب نبوده باشه بخواد کسر بشه. مبنای کلام آقای خویی چیه؟ ما اینو قبلا بحث کردیم تو مسئله 56 ظاهرا اگه اشتباه نکنم مسئله 56 مفصل اونجا صحبت کردیم که مبدأ سوال خمسی رو چجوری باید گرفت. یه عده اومدن مثل آخوی گفتن مبدأ ظهور ربحه، شما هر وقت ربح برات حاصل شد، هر موقع اون ربح حاصل شد، خیلی دقت کنین تو این بحث، خیلی به درد هممون میخوره، قبلا هم بحث کردیم اما خیلی دقت کنین، یه ذره اشتباه نتیجه غلط میدیم، فتوا خیلی عوض میشه، محاسبه خمس هم فرق میکنه. یه روایتی داشتیم مکاتبه علی ابن مهزیار، ان الغنائم والفوائد فهی واجبتون علیهم فی کل عام، یادتونه بحث میکردیم هی روش، فهی واجبتون علیهم فی کل عام، روایت ما صحیح دونستیم، گفتیم معتبره به نظر ما، مرحوم خویی هم به این روایت توسط، یعنی صحبت میکنن تو ذیل این روایت. این فی کل عام قید کیه؟ غنائم، خیلی دقت کنیم، و فواید، فهیه واجبتون علیهم، واجبه برشون، واجبتون علیهم حضرت فرمودن یعنی خمسش واجبه بر اونها، چون قبلش موضوع صحبت خمس بوده، خمس این غنائم و فواید واجبه بر اینهاست، علیهم، بر این مکلفین، فی کل عام، در هر سال. بعضی این روایتو که میدیدن میمدن چی میگفتن؟ گفتن آقا سال یه مرتبه دیگه تمام شد، سال یه مرتبه خمس بود. ما اومدیم یه تعبیر دیگه کردیم، به حرف آقای خویی رو تقویت کردیم، آقای خویی اینجوری استدلال نکرده بود، ما اومدیم گفتیم فی کل عام متعلق به کیه؟ متعلق به مثلا سال مکلف شما میخوایی بگیری؟ فی کل عام یعنی عام مکلف، اگر اینجور باشه بعد به اون ضمیر فیه واجبتون علیهم یعنی بر شما مکلفین، فی کل عام که عام شما مکلفی باشه. خب فی کل عام که ظرف جار و مجرور، این که به این مکلف نمیخوره که به این ضمیر نمیخوره که، درسته نه؟ به کی باید برگرده؟ غنائم و فواید فهیه واجبتون علیهم فی کل عام، به کی باید برگرده؟ به فعل یا اسفائل دیگه، درسته؟ اینجا فعل نیومده، اسفائلش اومده، واجبتون اومده، درسته نه؟ واجبتون علیهم فی کل عام، این فی کل عام میخوره به این واجبتون، وقت خورد به واجبتون یعنی چی؟ یعنی این وجوبه فی کل عام اومده. خیلی خوب، پس به مکلف نمیخوره که بزنید به سال مکلف، خب خورد به واجبتون علیهم فی کل عام. خب واجب چی بود؟ خمس غنائم بود، درست یا نه؟ وجوب تعلق گرفته بود به خمسی که این خمسه چی بود موضوعش؟ غنائم و فواید بود، درست یا نه؟ کلمه وجوب متعلق به چیه؟ به خمس. موضوع این خمس چیه؟ فواید دیگه. کلمه فواید به صورت جمع اومده بود، باز اینا نگاه کردن اینجا گفتن آقا فواید به صورت جمع اومده، حالا به مکلف میگی نخورده، درست؟ اما یه وجوبی بر مجموع فواید خورده فی کل عام، دیگه حرف نزن، آخر سال همه فواید رو هم جمع میکنی، آخر سال میری خمسشو میدی، درست یا نه؟ به فواید خورده، یعنی مجموعه فواید واجب است خمس کل فواید در هر سالی، کل فواید، چون فواید جمع خورد، جمع اومده دیگه. اما الغنائم و بعد خیلی دقت کنین، اگه کسی دقت نکنه خراب حرف میزنه. خیلی خوب، اگر اینو بگی باز حرف همون قائلین به قول اول میشه که تو همون بحث مسئله 56 بحث کردیم، قول اونایی میشه خمس واجب است بر اونها در هر سال در تمام فواید، یعنی به قول این بزرگان، خیلی دقت، به قول بزرگان فواید و یک فواید کل سال و یه وجود مجموعی میگیری به عنوان یک مجموعه، به عنوان یک مجموعه، حواستون به من باشه خیلی کامل 100% و الا بعد دوباره گیر میکنین توش. فواید به عنوان یک مجموعه خمس دارد، متوجه این؟ این عبارت رو دقت کنید، دارم عرض میکنم تو این جزوه نیست، دارم مال سال قبل رو میگم. فواید به معنی مجموعه خمس دارد. ما گفتیم یه حرف آقای خویی زده بود، خیلی حرف به جایی بود. گفت وجوب حکم تکلیفی به عدد موضوعاتش منحل میشه. این یک فوره به، درسته نه؟ حکم منحل میشه به تعداد افراد موضوعش. هر ربحی برای خودش یک وجوبی داره، این برای خودش یک وجوب داره. شما اگه این امتثال کردی، این یکی هم برای خودش یه خمسی داره، این هم یه فایده دیگه یه، این هم برای خودش یه حکمی داره. میگه این که ما قبلا گفته بودیم حکم تکلیفی و حکم وضعی منحل به تعداد افراد موضوع، درست؟ اینا هر کدوم یکی از افراد موضوع هن. چرا همه رو با هم خواهی جمع ببندی؟ نمیشم چی کاری؟ ظاهرش اینه که وجوب رو هر کدوم از اینا جدا رفته، درست یا نه؟ هر وقت این فائده وجود پیدا کرد حکمش میاد، درست یا نه؟ هر وقت یه موضوعی وجود پیدا کرد، این الان یه فائده است، وجوبش میاد. این یه فائده دیگه است، وجوبش میاد، هم وجوب تکلیفی هم وجوب وضعی. هر کدوم از اینا هر وقت اومدن وجودشون میاد. اومدن یعنی چی؟ یعنی ظهور پیدا کرد فائده. تا یه فائده ای ظهور پیدا کرد و وجود پیدا کرد، حکم وجوب خمس برای این فایده میاد، درسته نه؟ حکم وجوب خمس برای این فایده میاد. پس بنابراین هر فایدهی برای خودش یه وجوبی داره، وجوب این فایده هم برای خودش یه سوالی داره، چون فی کل عام مال وجوب بود، وجوب هم یه دونه وجوب نیست، هر فایده برای خودش یه وجوب داره، درسته نه؟ هر فایدهی برای خودش یه وجوب داره. چرا؟ چون احکام تکلیفی منحل میشن به تعداد افراد. اگه گفتن که نماز بر شما مکلفین واجب است، یعنی همتون با هم دیگه یه دونه وجوب صلات دارین، هر کدومتون تازه وجوب صلات دارین جدا. بعد نماز ظهر واجب است، فقط یه نماز ظهر تو عمرتون برای شما واجبه، یه دونه وجوبه؟ نه آقا، هر بار که یه نمازی گذاشتن جلو شما میشه نماز ظهر واجب، دوباره نماز صبح دوباره برای خودش وجوب دیگه، نماز ظهر، عصر، مغرب، عشاء، هی دوباره وجوب وجوب داریم. هر کدوم برای خودش وجوب جدایی داره، درست یا نه؟ خب فواید هم هر کدوم برای خودش وجوب جدایی داره، هر وجوبی شده فی کل عام. لذای خویی این جمله شهید ثانی رو قبول کردن، برخلاف اون نظری که شاید مشهورتر بود، اومدن گفتن که لکل ربحن سنتون تخصو، درست یا نه؟ هر ربحی برای خودش یک سالی داره که تخصو. این تا اینجا آی خویی تا اینجا این حرف رو زده. شیخ انصاری و این اعاظم اینجا رو خیلی دقت کنی. حالا اگر ما طبق این مبنا بریم جلو، دیگه سال واحد نمیتونیم داشته باشیم الا اینکه یه چیز بگیم. بگیم شما اول فایدهی که براتون حاصل شد کی بود؟ مثلا من اول فایدهی که حاصل شد برام اول مهر بود، درست؟ خب این اول سال خمسی قرار میدم، سال دیگه اول مهر میخوام خمسم اون موقع بدم. میگن آقا این خمس که میخوای بدی فقط سال اون سال، یک سال گذشته از اون فایده اولی که اول مهر بردی، فایده هایی که بعدن بردی هر کدوم برای خودشون سال جدا داشتن، فایده هایی که تو سال جدید آوردی هر کدوم برای خودشون سال جدایی داشتن، درسته یا نه؟ چطور میخوای همه رو خمسشو بدی؟ میگه خب زودتر میخوام بدم، اشکال داره؟ من سال جدید درست نکردم، سال جدیدی درست نکردم، این سال همون سال فایده اولین بود، درسته یا نه؟ ببینید دقت کنید تو کلمات، سال جدیدی درست نکردم، یه دونه سال خمسی داشتم مال فایده اول مهرم، بعد اومدم چیکار کردم؟ به همون عمل کردم، بقیه رو به سالشون عمل نکردم، به سال بقیه عمل نکردم، قبل از اینکه سالاشون برسه خمساشون رو دادم. تمام فوایدی که تو طول سال برای من هی پیش اومد، قبل اینکه سالشون برسه رفتم خمساشون رو دادم، درست شد؟ و الا من سال جدیدی برای خودم درست نکردم، سال اولیه رو گرفتم. بعد این در حقیقت کلمه سال جعلی اگر براش بذاریم یه مقدار چیه؟ خلاف قاعده است، کلمه قشنگی نیست، تسامحه، چون سالی من جعل نکردم که، به سال اولین فایده‌ام عمل کردم، تمام فایده‌هایی که بعد اومدم فرصت داشت، اما همه رو زودتر خمسشو دادم، فقط فایده اول مهرم سالش شده بود. فایده دوم مهر، برو تا آخر اسفند از فروردین بگیر، برو تا خلاصه اردیبهشت، خرداد، رفتی تا اول مهر، تمام اینا رو زودتر دادم، اشکالی هم نداره. سالی جهل نکردم و به سالهای بقیه عمل نکردم. اگر این مبنا رو داشته باشی که مبنا آقای خویی اینه، وقت نتیجهش این میشه که حرفیه که آقای خویی زده. ایشون چی اومد زد تو این جلسه؟ جلسه قبل خوندیم نتیجه مبنا اینه. نتیجه این میشه که آقای خویی میگه که اگه یه سال واحدی هم برای خودت قرار دادی، گفتی اول مهر سال خمسی منه، اون سودی که مال اول مهرت باشه، درسته سر سال خمس دادی، اما سودای بقیه رو همه رو زودتر رفتی دادی، درست؟ حالا میایم سراغ بحث خودمون. حالا فرض کردیم اول سال، یعنی اول مهر تا مثلا فرض کنید که تا اسفند هیچ فایده نبردی، درسته یا نه؟ از اسفند به بعد فایده بردی، سودی که اول اسفند بردی اون سال خمسیش اول اسفند سال آینده است، قبل از اول اسفند سال خمسیش نبوده. اگه من اول مهر بعد مثلا 7 ماه بعدش میام خمسشو میدم، زودتر دارم خمسشو میدم، نه اینکه سال او از اول مهر بوده، اون مال وسط سال، سود وسط سال من نیست، اصلا هیچ سودی مال وسط سال نیست، هر سودی که پیش اومد اول سالشه، درسته یا نه؟ چون از همون لحظه که سود حاصل شد بعد براش یه سال قرار بدیم، چون قرار نشد که ما یه سال جعلی داشته باشیم که، درسته یا نه؟ پس اگر تو اسفند ما اول اسفند برای من یه سودی حاصل شد، همون سوده تا روزی که حاصل شد روز اول اسفند میشه اول سال خمسیش، سال دیگه اول اسفند واجب میشه خمسیشو بدم، اگه مهر ما دادم زودتر دادم. حالا دقت کنیم اگر من اول سال تا اسفند قرض گرفتم برای مخارجم، این معونه رو میتونم از اون سودی که اول اسفند به دست آوردم کسر کنم؟ جوابش شما بدین، میتونم؟ نه، وسط سال نیست، مال اسفند برای خودش سالش از اول اسفند شروع میشه، درسته نه؟ میتونم یا نمیتونم؟ جواب بدین فقها ها. الان مسئله داشتم میگفتم، همین گفتم حواستون باشه برای این مسئله است.
سال جدا داره؟
چرا؟
سالش از اسفند.
اشکالش چی پیش میاد؟ چه اشکالی پیش میاد اگه بخوایم حساب بکنین؟ معونه سال قبل رو داریم از ربح سال بعد کسر میکنیم، همچی چیزی رو هیچ کس قبول نداره. معونه سال قبل که نمیشه از ربح سال بعد کسر بکنی که، درسته یا نه؟ آی خوی این مبنا رو داره، یعنی در سال خمسی چنین مبنایی قائله، میگه معونه سال قبل رو از ربح بعدی نمیتونی کسر کنی، درست؟ طبق این مبنا ما هم گفتیم حرفش درسته، این حرفش. اما یه چیز دیگه هم اونجا ما داریم میگیم، یه چیز اگه حرف آقای خویی رو بگیری به تنهایی همینه که فتوا داده، یه دیگه چکار کنیم؟ سال خمسی گفتیم، فقط سال خمسی جعلی نباید بگی، درست؟ چون سال خمسی که جعل نمیشه که، هر رپی برای خودش تا حاصل شد یه سالی داره. ما اومدیم یه حرف دیگه ای زدیم، شیخ انصاری اینو گفته بود، منتها ما اصلاح کردیم حرف شیخ انصاریو، چون گفته بود متعارف، ما گفتیم سیره، ما میگیم که سیره متشرعه، از سیره متشرعه، از بعضی ادله دیگه، حالا اونجا بحثش مفصل تو مسئله 56 کردیم، ما گفتیم ما سال جعلی رو قبول داریم، چون گفتن سیره متشرعه برای اینه که برای خودشون یک سالی قرار میدن، متعارفشون گفتن متعارف بین مردم اینه، ما گفتیم متعارف بین مردم سیره متشرعه درست کرده، متعارف بین مردم راستم میگن، تو تمام بازار همه برای خودشون یه سالی قرار میدن، آخر سال حساب میکنن ببینن امسال سود کردن یا ضرر، تمام فواید رو جمع میکنن، مخارج رو جمع میکنن، این سیره مستمره بین الناسه. وقتی سیره همه مردم و اهل معاملات این شد که برای خودشون یه سال قرار میدن، متشرع جز این مردمه، ولا متعارف بین الناس به ما و بل متعارف حجت نیست. اما وقتی سیره متشرعه شد، متصل به زمان معصوم شد، ردی ازش نرسید، دیگه مسلمی حجت دیگه، درسته یا نه؟ خیلی خوب، مسلم این شطور جد. لذا در سال جعلی وقتی من قائل شدم به سال جعلی، میگم آقای خویی علاوه بر این که برای هر ربی میتونید سال قرار بدید طبق اون دلیل فهیه واجبتون علیهم فی کل عام، با توجه به اون تفسیری که ما براش گفتیم از حرف شما استفاده کردیم، این فی کل عام متعلق شد به واجبه، وجوب موضوعش کلی فواید که نبود، کل فائدتن فائدتن بود، جمع بسته بود به فواید، اما چی میشد؟ مثل آم استقراقی هر فائدهی برای خودش وجوب داشت، پس هر واجب فائدهی برای خودش یه سالی داشت، اینو ما قبول کردیم. اما این سیره هم هست کنارش، این سیره رو که زمین میکرد بکنید مثل تخییر میشه. ما قائل شدیم به تخییر، گفتیم میتونید طبق متعارف بین الناس که سیره متشرع است برای خودتون یک سال قرار بدید، یک سال برای کل داراییاتون میتونید طبق سیره این کارو بکنید، میتونید هم طبق همون اقتضاء این که هر ربحی به محض ظهور خودش برای خودش یه وجوبی پیدا میکنه، این وجوبش هم تا سال فی کل عام واجبتون فی کل عام، میتونید برای هر ربحی جدا سال قرار بدید، دوتاشو میتونید. درست؟ حالا اگر من برای هر ربحی سال قرار دادم، خیلی خوب، معونه قبلی میشه معونه مال سال قبل، یا برای یه رپه به خصوصی سال قرار دادم میشه معونه سال قبل. اما اگر سال قرار ندادم، خواستم به سیره عمل کنم مثل متعارف بین الناس، اون موقع چی؟ اون موقع تمام فواید سال من مجتمعاً لحاظ میشه. این حرفیه که کاشف القضا زده، این حرفیه که کاشف اون حرف قبول داره، اما مجتمعاً لحاظ بشه هم قبول داره. درسته؟ کاشف القضا اینو میگفت. ظاهراً ببینید یه شهید ثانی این حرفو زده بود، اما امثال یه کسایی مثل کاشف القضا اینا میان میگه مجتمع انا میتونی لحاظ کنی، مثل شیخ انصاری، مثل اکثر اعلام، این بر اساس اون متعارف بین الناسیه که ما حالا میگیم بهش دمیمه کنید که یک سیره متشرعی متصل به زمان معصوم هم هست، اونا هم طبق متعارف بین الناس عمل میکردن، متشرع و ردی هم ازشون نشده، بنابراین هر دوش ممکنه. لذا وقتی که وسط سال این وسط سال این فائده که براش حاصل شد، اگر من به اساس سیره متشرع رفتم جلو به اساس متعارف بین مردم که یه سال قرار میدن که سود و ضررشون حساب کنن، کل فواید سال رو با هم یکی حساب میکنن، معونه ها رو هم یکی حساب میکنن، معونه رو از این فواید کسب میکنن، دیگه کاری ندارن به این که این فائده مال اسفند بوده، مال دی بوده، مال به همم کاری بینه ندارن. درسته نه؟ این یه راهه، اونم یه راهه، هر دوش هم جایزه. ما گفتیم تخییر، اونم دلیل داره، اینم دلیل داره، پس دو تا کار میتونید بکنید تو سال خمسی. این فرق کرد با مبنای آقای خویی. آقای خویی هم گفت دو تا کار میتونی بکنی، یا برای هر فایده یه سال قرار بده، این بازاریه میزد تو سرش میگفت نمیتونم، گفت خب طوری نیست که نمیتونی، بیا همون اول مهر و سال قرار بده، بقیه رو زودتر بده، گفت همه رو زودتر بده، تو باش همه رو زودتر بدم، چرا؟ چون نمیتونم. اما یه راه دیگه هم هست، از اول مثل متعارف بین الناس برو جلو، یعنی از اول برای خودت سال جعلی قرار بده، میتونی این سال جعلی رو چیکار کنی؟ سال جعلی همون اول مهر سال رو قرار بدی، سال رو برای خودت جعل بکنی، تمام فواید رو مجتمعا لحاظ بکنی. وقتی مجتمعا لحاظ کردی، اینه میخوام حرفای خویی رو رد کنی. آی خویی، حالا وقتی من اگر مجتمعا لحاظ کردم، معونه اول سال رو رپی نداشتم دستم، براش قرض گرفتم، بعد از ارباح برمیدارم، چرا؟ اینجا میشه فواید مال وسط سال. درست شد؟ فواید وسط سالم همش برای خودش یه سال خمسی داره، اما رو مبنای خویی فایده مال وسط سال نیست. کدوم سال؟ فایده بر خودش سال داشت، تمام اون معونه قبلی میشد قبل از سال خمسی. پس دلیل یادتون باشه، اونی که ما آمد به درد شما میخوره اگر این مبنا رو داشته باشی. مبنای خویی یه خود سخته و که انه به این سیره متشرعی و این متعارف بین ناس توجه نکردن، مردم یه متعارفی دارن بین خودشون، تمام اهل سوق این متعارفو دارن، همشون برای خودشون یه سال قرار میدن برای محاسبات داراییاشون، بعد چیکار میکنن؟ تمام فوایدشون رو جمع میکنن، کاری ندارن، پدرشون در میاد، بخوام ببینن کدوم فایده مال کدوم روز بوده، بخوام برای هر کدوم میشه سال خمسی قرار بدن، بیچاره میشن. از خمس که هیچ از دین هم ممکنه بیان بیرون، هر ربکی که به دستش اومده برای سال بخواد بذاره نمیتونه. لسه آقای خوب این فهمه، خب زودتر بده، زودتر بده، اما راه دیگه داریم. آقا کل سال مجتمع لحاظ کن، این سال این راهی که تو متعارف بین ناس بوده، سیره متشرم بر این هست، پس میدونیم اینم حجته، این همه بزرگان که فتوا دادن اینم حجته. مون تا اون راه آقای خویی هم اونم میگیم بله میشه برای یه رپی خواستی، یا برای هر رپی اگر نظامت کامپیوتری شد دیگه، چی میگن به قول معروف کامپیوتر برات حساب میکنه دیگه، درسته حسابدارم نمیخوای، میزنی هر رپ ثابت شده بعد بیا حساب بکنی، البته بازم پدرت در میاد تا بخوای حساب بکنی، اما اشکالی نداره. حالا یه محاسب کننده ای داری، درسته؟ اینجا خلاصه میشه ما این حرفو بزنیم. بله، اما پس حرفای خویی ما قبول نداریم تو جایی که ما سال خمسی رو فرق کرد، سال خمسی ما با سال او، سال خمسی های خویی در حقیقت هر فائده ای هم که وسطش واقع شد واقعا وسط سال واقع نشده، ولی خودش سال داشته، زودتر داشتیم خمسشو میدادیم، درست؟ و الا این فائده مال کل سال نیست، این فائده چیه؟ مثلا 6 ماه قبل از سال خمسی به دستمون اومده، 6 ماه دیگه وقت داشته، ما زودتر داریم میدیم، میتونی یه دفعه برای یه فایده تون یه سال دیگه قرار بدین. ما هم اصل این حرف رو قبول داریم، اما میگیم سال جعلی برای کل دارایی ها که فواید با هم حساب بشه، اونم یه مبناست، اون مبنا هم دلیلش درسته، دلیلش سیره متشدد است، لذا ما قاعده به تأخیر میشیم. لذا تو اینجا ایراد کردیم به آقای خویی که ما مبنای شما رو قبول نداریم. میرزا جا
مثلا هم
ببین اونم حساب میشه، اشکال نداره. آقای خویی هم داره میگه که حالا سر مهر ماه همه رو با هم حساب کن خمسشو بده، میتونی این کارو بکنی. بله اونم میتونه، این ربطی به این نداره، به بحث ما. ببینید اونیه که هر کسی میتونه هر وقت فایده برش حاصل شد همون خمسشو بده، حالا شما تو مینه هزار تا یکی هم پیدا کنین که این کارو بکنه. اما معمولا اینجوریه، وقتی میخوان حساب کنن یه سال خمسی میخوان برای خودشون قرار بدن، سری یه موقع بدن، چون دشواره براشون این کار، درست؟ بعد اون یه سالی که قرار میدن، ایشون میگه که هر کدوم از اینا برای خودش سال داشته، اما شما چون سختته بیا اول مهر ماه همه رو بده، زودتر بده این یکی ها رو، درست؟ حرف آقای خویی فقط اینه، میگه زودتر بیا بده. ما حرفمون این نیست، ما حرفمون اینه که علاوه بر این که این کارو میشه کرد، یه کار دیگه هم میشه کرد، اونم همون حرف مشهوره و دلیلش هم سیره متشدد است مثلا، درست؟ که میتونی برای کل سالت فواید رو با هم حساب کنی و اونها رو ازش کسب بکنی. بنابراین وقتی که اینو قائل شدی، معونها مجتمع لحاظ میشه، به قول مثل کاشف الغطا، وقتی معونها مجتمعن لحاظ شد دیگه مشکلی ما نخواهیم داشت. این از این. خیلی خب، ای پس ایرادی که به ایشونم اینجا ذکر شد دیگه حالا خودتون بخونین دیگه، مسلم مفصل اینجا توضیح دادیم که ان عندنا ایرادن. الا فقط یه نکته ای تو تعبیر آقای تبریزی، میرزاداد آقای تبریزی یه نکته ای که داره اینه که ایشون حرفشون شبیه حرفای خوییه، منتها سال خمسی رو نیومده بگه فقط ظهور رب، گفته مخلف مخیره بین ظهور رب یا شروع در اکتساب. لذا تو رساله شون اینجور آورده که ازالم یعده تو منهاجشون ازالم یعده دینه و الان انقضت سنه وجب الخمس، وقتی دینش ادا نکرد تا سال منقضی شد واجب شد خمس، من دون استثناء مقدار وفایدین، اون مقدار وفایدین اون 100 میلیونه که نرف اداش بکنه استثناء نمیشه، الا یکون الدین لمعونت السنه، الا اینکه اون قرضه برای معونه سنه بوده باشه و بعد ظهور رب باشه یا بعد شروع در اکتساب باشه. کلمه شروع در اکتساب هم زمینه کردن به ظهور رب. اگه اینجوری باشه که بعد ظهور رب بوده باشه، ایشون هم مثل آقای خویی میگه بعد میشه. حالا بعد ظهور رب یا شوره در اکتساب، اگر بعد اینا بوده باشه اشکال نداره. اینو مبنای ایشون. خیلی خب ایرادش هم دیگه مفصل گفتیم دیگه، خیلی معطل نشیم. پس بنابراین دیگه تو این توضیحی که دادم دیگه اینجا تو جزوه ننوشتیم ظاهرا توضیحی که عرض کردم و، اما مبنا این مبناست که خدمتتون عرض کردم. پس دو جور مبنا داریم ما تو سال خمسی که سال پیش مثلا 56 گفتیم خدمتتون، دو تا مبنا، یکیش بر اساس اون انحلال حکم تکلیفی و وضعی نسبت به هر ربی به خصوص که مبنا آقای خوییه، یکیش بر اساس سیره متشرع است که بر اساس متعارف بین الناسی که شیخ انصاری میگفت، ما گفتیم یک سیره متشرعی درست میشه، اون سیره متشرع بر ما حجته، ولی المتعارف بین الناس اینو باید بچه حجیتش رو به یه جایی برگردونی، صرف متعارف بین الناس حجیت نیست، ما میگیم از سیره متشرع متولد میشه. یه تعبیر دیگه هم برای متعارف بین الناس هستش که تو بعضی جا دیدید ما به اون برگردوندیم، اینه که خود متعارف وقتی یک چیزی شد دلیل شرعی بر اون متعارف بین الناس حمل میشه، به عرف ملغات الالناس حمل میشه، درسته؟ تو این بحثای سابقه آوردیم اینو، خود دلیل رو حمله بر متعارف میکنیم، میگه متعارف این اشارم نهی نکرده، اینم از این دلیلم بر متعارف حمل میشه، اینجوری تفسیر میکنیم. الخمس و بعد المعونه رو اینجور تفسیر کنم. یادتون باشه تو متعارف دوتا راه هم داشتیم، یکی سیره متشرعی که از رو دل متعارف بین الناس در می آوردیم، یکی اینکه خود متعارف رو اینجور درست می کردیم. اینو تو اون بحث 56 هم یادتون باشه اینو ذکر بکنم که اینجوری هم ما متعارف رو تفسیر می کردیم. بریم سراغ نظریه سوم. نظریه سوم تفصیل بین مثل تجارت و صناعت و بین زراعت. اینو آیه مرحوم اشخلی آقای صافی که ذخیره العقبا رو دارن، آقای بهجت به ایشون ارجاع دادن بعد خودشون، ایشون دارن که میگن اونی که صاحب عروه گفته جواز وضع وضع مقداری از رب در قبال اون چی که استقرزه هم من ابتدا استن قبل حصور رب، ایشون میگن این مبنیه بر اونی که در مسئله 60 از مبدع سنه انتخاب کرده بود که شروع در اکتساب باشه، شروع زمان مبدا سنه شروع در اکتساب بوده باشه، حالا چه اکتسابش تجارت باشه یا صناعت باشه یا زراعت. اما ایشون تفصیل دادن در مبدا سال نسبت به اکتسابات چی میگن؟ میگن و قلنا به ان مبداها مبدا سنه در مثل تجارت و صناعت که اقتضاءشون به حسب طب حصول فائده است، اون مبدأ شروع در اکتساب یومن فیومن، هر موقع کارو شروع کرد این سال خمسی شروع شده، ظهور رب ملاک نیست، شروع در اکتساب ملاک. میانه اگه اول کار کارم شروع کردی سودی نبردید، بازم خمس به شما تعلق پیدا میکنه و سال اون فائده شروع شده، چون سال فائده از خود فائده شروع نمیشه، از شروع در اکتساب شروع میشه. توجه این؟ این حرف رو زدن. اما در جایی که مثلا زراعت بوده باشه در اینجا ملاک حصول خود ربحه، پس در جایی که صناعت و تجارت از زمان شروع در اکتساب، اما جایی که نه مثل زراعت، تو مثل زراعت ملاک ظهور ربحه، ظهور فائده است، حصول ربحه. حالا تو قسم اول میگه بعد شروع در کسب وقتی که یه چیزی رو قرض گرفت برای معونه، یجوز و وضع ها من الربح الحاصل فی هذه السنه که مبدا ها شروع فی الکسب ولو لم یربح بعد فی هذه السنه. میگه تو قسم اول وقتی شروع در کسب کرد، وقتی که قرض گرفت اول سال برای معونه خودش، یجوز وضع ها من الربح الحاصل فی هذه السنه، میتونه اینو کسب بکنه از اون ربحی که تو این سال حاصل شده که مبدا اون ربح شروع در کسب، مبدا سال خمسیش شروع در کسب بوده ولو اول سال خمس نبرده. این حرف صاحب عروه درست در میاد، چون اینجا ایشون هم مثل صاحب عروه میگه ما هم مثل شما صاحب عروه مبدا سال رو شروع در اکتساب میگیریم، درسته؟ ولو ربح حاصل نشده، اکتسابشو که شروع کرده، که کارو که شروع کردم، که کارو شروع کردم ربح حاصل نشده، طوری نیست، هر چی خرج کردم تو معونه، قرض کردم خرج کردم تو معونه، کسرش میکنم. اما تو قسم دوم مثل زراعت، اگر قرض بکنید برای معونتون قبل حصول رب، فی ما یکون و مبدع و سنتی حصول و رب مثل اصل و زراعت، الان مبدع سالتون حصول ربه، رب کی حاصل میشه؟ وقتی زمین رو شما چکار کردی؟ درو کردی. تو زراعت وقتی درو اون موقع حاصل میشه، قبلش رب ظاهر نشده، مبدع سال هم ظهور رب نشده در اکتساب. تو اینجا چکار کنیم؟ اگه اول سال قرض کردیم، میتونیم بعد که محصول رو درو کردیم و سود دستمون رسید ازش کسب بکنیم؟ اینجا ایشون میفهمن که نه دیگه اینجا نمیتونی، چون اونی که قرض کردی در این فرض بر اون معونتون لا یکون معونت و سنتهی. بعد بل از استقرض المعونتهی بعد حصول رب فی ما یکون مبدا سنتی حصول رب، اینجا یجوز وضع و استقرض و من رب به آز سنت. بله از اون موقعی که ظهور رب شد، از اون موقع اگر قرض کردی هنوز رب به حالا تاثیر شده و هنوز نفروختی پولش یا فروختی پولش دستت نیمده، اونجا میتونی کسب کنی. اما قبلش شما کار میکردی، داشتی زراعت انجام میدادی، اما ظهور رب نشده بود، اون موقع برای معونه زندگیتون قرض کردین، اینجا از اون رپ بعدی نمیتونین کسب کنین. چرا؟ چون مبدا سال ظهور رپ بود. ایشون تفصیل دادن تو مبدا سال این فرمایش ایشون. دیگه اشکال ما بر ایشون هم روشنه. ما در هر دو جا میگیم که ببینید، اشکال اول قد تقدم الاشکال که مراد از سنه خمسی سنه فائده است که موضوع حکم تکلیفی و وضعی بوده، و اینکه مبدا سنه شروع در اکتساب بوده باشه رو ما قبول نداریم. این حرف اول. دوم اونی که تو قسم دوم گفت که مبدا ظهور فائده بوده باشه معونه قبلی رو نمیتونی کسب بکنی، این فقط تو جاییه که شما بخوای قائل بشی که برای این ربحی که به دستت اومده چیه؟ سالش از همون موقع بوده باشه. اما اگر سال جعلی قرار دادی طبق سیره متشرع و متعارف بین الناس، هیچ اشکالی نداری کسرش هم بکن، درسته؟ ولی مبنای شروع در اکتساب هم نداری، مبنامون ظهور در ربحه، اما قائلیم به سال جعلی. بر اساس چی؟ بر اساس سیره متشرعه، به قول شیخ انصاری بر اساس متعارف بین الناس، کسرم بکن، شبه هم نداشته باش. این هم از این. میرسیم به نظریه رابعه. نظریه رابعه عدم جواز احتساب مطلقاً، قول آقای فیاض و بعضی از محشین ورده انشاءالله فردا. و صلی الله علیه و محمد و آله.